أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا هدیه نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی همسر مکرمش بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا به حق صاحب روزه امشب پسر کریم اهل بیت آقا حضرت عبدالله علیه السلام خدا جوانامون و دخترامون و پسرامون رو در مسیر محبت امیرالمومنین یاری کنه. خدا خیرات و برکاتش رو باران رحمتش رو بر این سرزمین نازل کنه. هر چی غم و غصه و گرفتاری و دردای بی درمان همه رو از سر مملکت و مظلومان و بیچارگان و ستم دیدگان عالم برطرف کنه و دل اهل آسمان و زمین رو به ظهور آقامون امام زمان شاد کنه. صلوات سوم جلیتر ختم کنید اللهم صل علی محمد. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. دیشب هم یکی دوتا از آثار زیارت حرم اهل بیت علیهم السلام پرداختیم. گفتیم که حرم نوره و انسان وقتی وارد حرم میشه پاک میشه، تمیز میشه. حرم از مطهراته. چند تا مثال زدیم، چند تا از احکام رو گفتیم. تابش آفتاب بر دیوار رو گفتیم، سوختن چوب ناپاک رو گفتیم، استحاله در سگ که در نمکزار قرار میگیره و تبدیل به نمک میشه. گفتیم که اکثر اعمال حج وقوفه، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، وقوف در منا، یعنی بودن. انسان بره تو حرم بنشینه، همین که کنار خورشید میشینه خورشید اثر میگذاره. حالا شما میخواید در این نشستنتون قرآن بخونید، میخواید دعا بخونید، میخواید تماشا کنید، ذکر دل بگید، او داره کار خودشو میکنه. مهم رسیدن دل شماست به خانه دلبر. اینکه انسان دلشو در محضر خورشید، در مسیر حرکت خورشید قرار بده. انسان وقتی میره حرم، هر جای حرم بشینین اثر رو داره. یکی دیگه از اثرات زیارت که امشب میخوایم بهش بپردازیم اینه که همین امشب شب پنجم ماه رمضان یه دختر یا پسر بالغ میشه، رو میکنه به خدا، میگه خدایا دین دین آسان یا سخته؟ خدا میگه نه، دین من دین آسانه. میگه خب من کی باید پیروی کنم؟ میگه از امامت. میگه خب امامم کجاست؟ میگه امامت غایبه. میگم خب امام غایب به چه درد من میخوره؟ من امام حاضر میخوام، من امامی میخوام که نماز صبحم رو برم پشت سرش وایسم بگم دو رکعت نماز صبح به یوسف زهرا مهدی فاطمه اقتدا میکنم قربتن الله الله اکبر، آقا حمد بخونه، آقا قل هو الله احد بخونه، صدای ناز آقا دل منو تغییر بده. خب گذشته ها کوتاهی کردن، آقا غیبت کرد، گذشته ها کوتاهی کردن، به من چه؟ من که امشب بالغ شدم، من که جرمی در غیبت ندارم، دارم؟ نه. خب من که جرمی در غیبت ندارم، بعد منو بدون امامم گذاشتی تو این دنیای وانفسا، تو این فتنه های آخر زمان، تو این همه گناه و معصیت، بعد من توقع داره که آدم خوبی هم باشم. خب تو این همه امکانات از من گرفتی، امامم از من گرفتی، تو نگرفتی، نسل های قبل گرفتن. من امشب بالغ شدم، من امشب که بالغ شدم، آیا من در غیبت حضرت مثلا من تأثیر گذاشتم؟ نه. خب از جرم من چیه؟ من میخوام جمعه ها نماز جمعه ما با آقام بخونم، همه نمازه ها برم محضر آقا، هر روز دلتنگ شدم برم در خونه امام زمانمو بزنم. خب خدا میدونی میگه چی میگه؟ خدا میفرماد میدونی من کجا به تو نمره میدم؟ میدونی من کجا تو رو امتحان میکنم؟ خیلی دقت کنید. خیلی ها میگن حاج آقا ما تو شهرمون هستیم خیلی روسیه و گناهکاریم، اما مثلا مشهد که میریم، چند روزی که مشهد هستیم حال خوبی داریم، چند روزی که میریم کربلا گناه نمی کنیم. دقیقا خدا همین جا با ما کار داره. خدا یه چیز از ما گرفته، یه چیز به ما داده، اون اینه. خدا به ما کی نمره واقعی میده؟ وقتی که ما در کنار عتبات قرار میگیریم. یعنی وقتی من میرم کربلا، حفر و کربلا هستم، هر شب تا سحر تو حرم میشینم، بیتوته میکنم، معتکف میشم، قرآن میخونم، نماز شب میخونم، عبادت میکنم، گریه میکنم، خدا میگه ملائک بیایید بیایید بیایید، دیدی نمرشو الان بهش بدید. این با دیدن حرم و گنبد و قبر مطهر امامش سلام علیکم اینقدر آقا خوب شد، این اگر امامشو میدید چقدر خوب میشد. دقت کردید چی شد؟ یعنی نمره ما رو کجا میدن؟ نمره ما رو وقتی میدن که ما به مشهد میرسیم. برای همینه که مشهد میرسی دیگه هر شب دوست داری تا سحر تو حرم باشی. یعنی دیگه نماز صبح که میخونی بدنت نمیکشه و الا بازم میشستی. دوست نداری از حرم بیای بیرون، بری تو هتل استراحت کنی. دوست داری 24 ساعت تو حرم امام هشتم باشی. تو با دیدن گنبد و حرم امام هشتم اینقدر آدم میشی، با دیدن خود امام هشتم چقدر خوب میشی. خدا اینجا نگاه میکنه. برای همین شناسنامه ما و هویت ما کجاست؟ کربلاست، خراسان، کاظمین، سامراست، نجف، مدینه است. شناسنامه ماست، هویت ماست، اصالت ماست. ما وقتی کنار اینها قرار میگیریم دیگه گناه نمیکنیم. شما فقط خودتو به مشهد امام رضا برسون، دیگه بقیه کار امام هشتم میکنه. شما خودتو به کربلا برسون. ما یه شبی زمستون مشهد بودیم، شاید بیش از نیم متر برف اومده بود، خیلی برف سنگین اومده بود. من خیلی ذوق کردم، گفتم در 15 سالی ما این ذریعه رو نبوسیدیم. امشب که دیگه برف سنگین اومده، مردم سحر نمیان حرم، ما زود بخوابیم، 2 ساعت مونده به نماز صبح پشیم بریم حرم زیارت. به همین خیال باطل خوابیدیم، نمیفهمیدیم که تمام اون 2 میلیون نفر هم همین فکر رو کردن. آقا خوابیدیم 2 ساعت به نماز صبح پوش شدیم، خدا رو شاهد میگیرم تو خیابون امام رضا که پیچیدیم تو خود خیابون ترافیک بود. ما تنها باری که در عمرم نتونستم تو صحنه برم همون شب بود، تو حیات موندم. این همه آدم دارن میرن سمت حرم امام رضا، همه حزب اللهی هن، نه به خدا همه پیرن، نه 70-80% جوونن. جوون همه حزب الله بسیجی، نه به خدا یه تیپایی میبینی که اصلا باور نمیکنی نماز بخونه. همین آدم تو خونش با 40 تا لگد نماز صبح نمیخوند یا به زور میخوند، اما چرا به مشهد که میرسه 2 ساعت مونده به نماز صبح خواب میپره؟ اینجاست که امام نمره میده، اینجاست که خدا نمره میده. میگه طرف با دیدن حرم ما انقدر آقا شد. اگه خود ما رو میدید، محضر حرم ما رسید، اینقدر تأثیر گرفت. اگر خود ما رو میدید چقدر تأثیر میگرفت. پس 1، کربلا، نجف، کاظمه و عتبات شناسنامه ماست. خدایی که الان از ما یوسف زهرا رو گرفته به هر علتی و من الان نمیتونم پشت سر امامم و صاحبم نماز بخونم، خدا نمره به من تو تهران نمیده، نمره به من تو مشهد میده. وقتی میرم کربلا، وقتی میرم کنار یک امام قرار میگیرم، اونجا میگه ملائک بیایید ببینید. دیدی گفتم این چقدر خوبه؟ این بیچاره از بی امامیه که گناه میکنه، این بی صاحبیه که خودشو ارزون پای گناه میفروشه. ببین رسید به حرم حسین من، دیگه غیبت نکرد، دروغ نگفت، نگاه به نامحرم نکرد، شب تا صبح تو حرم من نشست، عبادت، بندگی، طاعت. این اولین اثر زیارت. دومین اثر زیارت که امشب میخوایم بهش بپردازیم اینه که حرم قطعه ای از بهشته. یعنی وقتی ما میریم تو حرم میشینیم، تو بهشت خدا نشستیم، همون بهشت واقعی. الان بهشت خدا چند تا پازلش نیست، چند تا قطعش نیست که تو دنیاست. یکیش نجفه، یکیش کربلاست، یکیش سامراست، یکی خراسانه. یعنی وقتی شما میری تو حیات امام رضا نشستی، باور کن که به قسم حضرت عباس الان تو بهشت خدا، همون بهشتی که بعد از مرگ بهش خواهی رسید، همونه که نشستی. خدا روزی میکنه انسان تو این سرزمین ها که میره، آدم باور کنه که ما تو اون دنیا میشالله اهل بهشتیم. وقتی تو این دنیا ما رو اجازه میدن در حریم بهشت قرار بگیریم، خب خودشون فرمودن قبور ما اهل بیت روضتون من ریاض الجنه. من یه حدیث پیدا کردم اینم بگم کیف کنید، که فرمود هر کس به محبت امیر المؤمنین از دنیا بره، دو تا اتفاق براش میفته: یک، سکرات مرگ براش آسون میشه; دو، قبره روضتون من ریاض الجنه، قبرش قطعه ای از باغهای بهشته. نه تنها قبر امیر المؤمنین روضتون من ریاض الجنه است، بلکه قبر محب امیر المؤمنین هم روضتون من ریاض الجنه، قطعه ای از قطعات باغهای بهشته. اینقدر انسان منزلت پیدا میکنه، اینقدر انسان به این محبت قرب پیدا میکنه. سومین اثر زیارت که وقت امشای ما رو شاید کامل بگیره اینه که زیارت سقف نداره. بچه ها، هر چی سقف داره تو عالم، نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، یه سقفی داره. زیارت سقف نداره. نمیتونه بگی آقا من که زیارت میرم چقدر ثواب میبرم. من 3-4 تا حدیث آوردم. اولش از منتهى الآمال شیخ عباس قمیه، راوی حدیث امام صادق علیه السلام، میگه روزی سید الشهدا رو دامن پیغمبر نشسته بود، حضرت میخندید، با او بازی میکرد. همسر پیغمبر عایشه رو کرد به پیغمبر، گفتش که یا رسول الله چرا انقدر دوستش داری و باهاش خوشی؟ چرا انقدر حسین رو دوستش داری؟ حضرت فرمود وای بر تو، چگونه او را دوست نداشته باشم در حالی که او میوه دل من و نور چشم من است. البته امت من او را خواهند کشت، پس هر که بعد از شهادتش او را زیارت کند، حق تعالی برای او یک حج از حجهای مرا بنویسد. عایشه با تعجب گفت یک حج از حجهای تو؟ دوستان، اگه بخوام این حدیث رو معنی کنم، اول بیام خود رسول خدا رو معنی کنیم. قلب پیغمبر قلب الله است، حرم الله است. یعنی پیغمبر خدا حجش حج نور، حج حقیقت تمام انبیاست. هر کس حسینم رو بعد شهادتش زیارت کنه، یکی از حجهای من پیغمبر براست. عایشه میگه تعجب کردم، حج شما؟ فرمود نه، دو حج از حجهای من. گفتم دو تا حج؟ فرمود نه، 4 حج از حجهای من. گفتم 4 تا از حجهای شما؟ نه، 8 از حجهای من. میگه من هی تعجب کردم و پیغمبر افزود تا رسید به 90 حج. فرمود 90 حج و 90 عمره من. میگه من دیدم اگر سکوت نکنم همین جوری میره بالا. یعنی سقف نداره. یعنی اگر این زن تعجب میکرد تا 90,000 حج پیغمبر، 90 میلیون حج پیغمبرم میرفت بالا، چه خبره؟ مگی تو زیارت چیه که اینجوری دست آدمو میگیرن؟ حدیث دوم. حالا ما تعابیری داریم از بزرگان دین، زیارت سید و شهدا برابر است با 1000 شب قدر. یک زیارت امام حسین بری برابر با 1000 شب قدر. خود شب قدر آقا 1000 ماهه، میشه چند سال؟ 70-90 سال 80 سال. 1000 تا اینجا میگه برابر با 1000 شب قدر، یعنی 1000 تا 80 سال. دوباره چه خبره توی زیارت؟ اینی که دوستان نگاه نکنید امروز میگن آقا کربلا میری با 200 ها میبرن، کربلا هیچکی نمیره. یه زمان شما شاید سنتون اقتضا نکنه، مردم زجه می زدن. ساعت ها من یادمه چراغ روشن می شد، بچه ها دور حسینی ها گریه می کردن کی راه کربلا وا می شه. نگاه نکنید کربلا امروز ارزون شده، راحت می تونید برید. یه روز متوکل دستور داد هر کی میخواد بره کربلا دستشو باید قطع کنیم. شیعه ها رفتن دستاشونو دادن، سال بعد دوباره همون حکمو داد. دیدن یه عده اومدن، جلاد میگفت دست راستو بیار جلو، میگفت دست راستمو که پارسال قطع کردی دست چپمو بزن، دست چپشو زدن. دیدن تو شهرها، خب دیدید یه جوون بی دستو کسی میبینه همه میگن چی شده، مادرزادی دست نداره یا اتفاقی افتاده؟ میگفتن نه، این بیچاره کربلا دوبار رفته دستاشو داده. گفتن هر کی کربلا میخواد بره چشاشو کور میکنیم. شیعه ها رفتن، خدا میدونه چقدر شیعه تو مسیر کربلا قتل عام شدن، کشته شدن، تا این کربلا اینقدر برای ما ارزون شده. یه سفر زیارتی کربلا. حدیث عجیبه، آقا موسی بن جعفر علیه السلام میگه هر که زیارت کند قبر فرزندم علی را در خراسان. هنو امام کاظم امام رضا رو حدود 6 سال یا 7 سالش، امام هشتم هنوز به ظاهر طفله، تو مدینه است. آقا فرمود هر کس پسرم علی را در خراسان زیارت کند خدا ثواب 70 حج مقبول بهش میده. راوی میگه، این میدونید حدیث کجاست؟ تو همین مفاتیح الجنان، تو منتهی الامال هم هست، تو مفاتیح الجنان هم هست. راوی میگه گفتم آقا 70 تا حج؟ آقا فرمود تعجب کردی؟ 70,000 حج. آقا چه خبره واقعا؟ 70,000 تا 70,000 تا میشه. من یقین دارم اگه این شخص دوباره رو 70,000 تا تعجب میکرد، آقا میگفت 7,000,000 تا. اونم چه حجی؟ نه حج امروز که با هواپیما سوارشی بری تو مدینه و کولرگازی و هتل و غذا و بهترین امکانات. این وقتی که این حدیث رو میگفتن 6 ماه طرف از ایران تا میرفت، از ایران، افغانستان، پاکستان، یمن تا میرفت مکه میامد، خیلیشون تو راه سرمازده گرمازده میشدن میمردن، خیلی ها میرفتن مکه دیگه بر نمیگشتن، عمرشون کفاف نمیداد، ماها تو راه رفت و برگشت بودن، سرما، گرما، نمیدونم راهزنا، تشنگی، گرسنگی، بیابی، راه گم کردن. تو اون زمان فرمود 70 تا. آقا 70 حج؟ نه 70,000 حج. طرف میگه سکوت کردم، حضرت هم سکوت کرد. استاد ما، اسم نمیبرم چون آدم گاهی استاد رو نام میبره خودشو بزرگ میکنه، اونو بزرگ نمیکنه. بعضی استادا بزرگن، وقتی ما میگیم استادمون کوچیکشون میکنیم، خودمون میبریم بالا، من اسم نمیبرم. ایشون میگفت به من، میگفت به جدت قسم از خونت که حرکت میکنی تا زیارت میری برمیگردی، اگه امام هشتم برای هر قدمت و هر نفست یه حج بده کمه، از خونت که راه میفتی برای زیارت. زیارت اینجوره. من یه مثال بزنم، طرف یه نامه ای رو از امام هشتم گرفت، احمد ابن ابی نصر بزنتی. خب حدیث تو مفاتیح الجنان هست، امالی صدوق هست، من لا یحضر الفقیه، سه تا از کتب معتبر شیعه. راوی میگه که من یه نامه ای رو از امام هشتم گرفتم دستم که آقا خودش نوشته بود، ابلغ شیعتنا ان زیارتی تعدل عند الله 1000 حجتن. اینو امام هشتم نوشته، به شیعیان من برسانید هر کس به زیارت من بیاد تو قربت من معادل 1000 حج مقبول. من اول معنی کنم، آقا آدم 1000 سال از خدا عمر بگیر. اگه حرف امشب منو بفهمید، امشب اگه با پاتون نتونید برید خراسان، دلتون حتما یه سفر میفرستید خراسان. این تا اینجا حدیث دقت کنید، هر کس به زیارت من امام هشتم بیاد معادل 1000 حج مقبول. یعنی چی؟ یعنی بنده از خدا 1000 سال عمر بگیرم، هر سال توفیق حج پیدا کنم و هر سال یه جوری حجم رو عمل کنم که مقبول خدا بشه. 1000 سال عمر کردم، هر سال حج رفتم، حج هر سالم هم زحمت کشیدم، مقبول درگاه خدا شده. یه طرف زیارت امام رضا هم وزنش. خب نامه رو آوردم محضر امام جواد، آقا نامه رو گرفتن، فقط گوش بدید، این که میگم زیارت سقف نداره، پیاده برید، با پرواز برید، با قطار برید، با اتوبوس برید، با رفقا برید، با خانواده برید، تنها برید، هر وقت فرصت میکنید برید. اینه، نامه رو دادن به امام جواد. آقا نامه رو که مطالعه کردن فرمودن ای والله ای والله، الف الف حجتن، چه خبره؟ فرمود ای والله، یعنی ای والله به پدرم. فرمود هزار حج، نه هزار هزار حج به کسی که به زیارت پدرم علی ابن موسی رضا بره. 999,000 تا اضافه کرد، یعنی 1,000,000 سال عمر کنی، هر سال توفیق زیارت، هر سال حج مقبول، همه رو بذار یک طرف، یک زیارت امام هشتم معادل 1,000,000 حج مقبول نزد خداست. کی میفهمه؟ حالا فلانی بریم زیارت، حالشو نداریم، کربلا بلیط 60,000 تومان پرواز بریم، فلان سرم شلوغه، بعد دو روز دیگه ناشکری میکنیم، دیگه کربلا بسته میشه، دوباره بشیم گریه کنیم، ناله کنیم که امام حسین دوباره روزیمون بشه، یه سفر بیایم بین الحرمین. میگفت این قصه دیشب مونده بود بگم تا حرف دیشبم هم جمع کرده باشم. خب پس امشب سه تا مطلب گفتیم. یک، زیارت سقف نداره، برای هر قدمت هر نفست خدا 1,000 تا حج بده کمه. چند تا حدیث براتون خوندیم، 70,000 تا 1,000 تا میشه 1,000,000 تا، یک حج پیغمبر میشه 90 حج پیغمبر. اینا نشون میده که سقف نداره، اندازه نداره. دو، گفتیم که زیارت شناسنامه ماست، هویت ماست. سه، گفتیم که زیارت بهشت خداست، قطعی از قطعات بهشت. دیشب یادتون باشه یه بحثی کردیم، قصه رو گشتم، الان بگم که بعضی دوستان دیر میان محروم نشن از شنیدن این قصه. عارفی میگه وارد شهرمون شدم، رسیدم به میدون شهر، دیدم بچه‌ها دارن بازی میکنن. به دلم افتاد تو بازی بچه‌ها یک حکمت و حکایتی برا من هست. رفتم گوشه میدون نشستم تا غروب. غروب دیدم بچه‌ها یکی یکی پخش شدن، دیگه داره شب میاد، یکی یکی دارن میرن. دیدم یکی این بچه‌ها خونش همون نبش میدونه. رفت در خونه رو زد، مادر در رو وا کن. مادر در رو وا نمی کنه. مادر شب تاریک، رفیقا همه رفتن، تنهام، در رو وا کن. مادر پشت در، در وا نمی کنم. مادر ترس افته جونم، مادر در رو وا کن. مادر پشت در میگه پسرم دیگه در به روت وا نمی کنم. تو هر روز، یادتون دیشب چی گفتم؟ این قصه مال اون جمله است. گفتم شما از پاک شدن خسته نشید، مادر پاک کردن خسته نمیشه. هیچ وقت نگو آب از سرم گذشته حرم نرم، هیچ وقت آب از سرت نمیگذره. تو هر وقت بری اونا تمیزت میکنن، تو هر وقت پاتو تو حریم حرم بگذاری اونا شستشوت میدن، پاکت میکنن، مطهرت میکنن. حالا قصه این پیرزن با این بچه مثل قصه ما با اهل بیته، هم تو روزه هم تو زیارت. مادر چرا در رو وا نمی کنی؟ گفت پسر خسته شدم. تو هر روز صبح با لباس تمیز از خونه میری بیرون، غروب با لباس کثیف و پاره میای. هر شبم قول میدی دیگه فردا این کارو نمی کنم، دوباره فردا مثل همه امروزه. من خسته شدم از این کارات. گفت مادر قول میدم وا کن. گفت وا نمی کنم. قصه رو فهمیدم، رفتم در زدم. کیه؟ گفتم مادر وا کن، من فلانی ام، عالم شهر. در رو وا کرد، تا منو دید گفتم مادر من شفاعت کنم این بچه تو راه میدی؟ تو خدا میدونه ما چقدر شفی بردیم در خانه خدا، در شبهای قدر، در روزه ها، در گریه ها، دسته بزرگتر رو گرفتیم رفتیم در خونه خدا. اون شفاعت کرده، خدا دوباره راش بده. این قول داده، این دیشب قول داد، درست امروز دوباره رفت خودش رو آلوده کرد، اما امشب منو شفی آورده. شما هر شب دارید شفی میبرید دیگه. دیشب زین العابدین آورده در خونه خدا، امشب پسر کریم، خودش کریم، ابن الکریم رو آورده در خانه خدا. ما هم همینطوریم دیگه. گفتم مادر من شفاعت کنم بچه تو راه میدی؟ گفت آره. گفتم پسرم قول میدی دیگه خودتو کثیف نکنی؟ گفت آره. بچه رفت تو، مادر درو بست، من رفتم دنبال کارام. فردا صبح که اومدم اونجا ردشم، دیدم همون خونه درش وا شد، همون بچه 4 تا فوش به مادرش کشید و اومد بیرون دوباره. تا غروب با رفیقا بازی و اینا، غروب دید هوا داره تاریک میشه. خدا کنه ما زود بفهمیم که تو دنیا کسی جز اهل بیتو نداریم. بعضیا وقتی بینشون رو خاک قبر میاد تازه میفهمن این حرفا راسته. بعضی هم تو دنیا میفهمن، بعضی ها تو قبر میفهمن. غروب شد و تا غروب با بچه ها بازی کرد، غروب دوباره شب شد، هوا تاریک، ترس افتاد جونش. مثلا به جعفر گفت جعفر من امشب بیام خونت، گفت نه بابا، بابا منو به زور راه میده، من تو رو چجور ببرم خونه. مثلا گفت تقی بیام خونه تو، به هر کمان رفیقا گفت، همه زیر بارو خالی کردن، گفتن نه ما نمیتونیم ببریم خونه، همه رفتن. شد تنها، یه نگاه کردی تنها امیدش همین خونه است. دوباره آمد پشت در، در زد. این عارف بالله میگه دیدم مادر بالا پشت بونه، اون بالا داره نگاه میکنه گریه میکنه، بچه اون پایین پشت در داره گریه میکنه. هی میگه مادر در رو واکن، شب شد ترسیدم، مادر تو رو خدا جون بابا. هی قسم میده مادرم بالا هیچی نمیگه، فقط داره گریه میکنه. میگه هر چیم بچه گریه کرد مادر دروانا کرد. میگه یک لحظه دیدم این بچه خوابید رو زمین، این صورت رو گذاشت روی خاکا، این اشکا که ریخ روی خاکه، مادر صبرش تاق شد، دوید از بالا اومد پایین، در رو وا کرد، بچه رو بغل کرد، این خاک گلا رو پاک کرد. و بچه یه نگاه کرد به مادرش، یه جمله گفت. اون جمله رو ما هر شب باید به خدا بگیم. گفت مادر امشب یه چیزی فهمیدم که تا حالا نمیفهمیدم. مادر من هر وقت کثیف اومدم چوبم بزن، تازیانم بزن، سیلیم بزن، قضام نده، من از تموم محبتات محروم کن، اما مادر دیگه در بروم نبند. من امشب فهمیدم جزی خانه امیدی ندارم، هیچ وقت دیگه در رو بروم نبند. امشب فهمیدم تنها دری که به سمت من، باب رحمتی که به سمت من بازه، این خانه است. اما حرف آخر، شما آقا تو بحث زیارت، انسان وقتی به زیارت میره دوست داره صاحب حرم رو ببینه. ما گاهی زیارت میریم حواستون باشه، ما نمیتونیم حضرت رو ببینیم، مهم دیدن ما نیست، مهم دیدن حضرته که ما رو میبینه. مهم اینه که او ما رو ببینه، که مثل دل ما رو طلا کنه. تو فقط به حرم برس، بقیه نگاه رو انجام میده. تو فقط به حرم برس، بقیه کار رو انجام میده. باور کنیم که او میبینه. چون وقتی ما حرمشون میریم بهشون سلام میدیم چی میگیم؟ تشهد و مقامی، آمدم حرمت، تو شاهدی مقام منو. تسمع و کلامی، من که سلام میدم، از سلام علیک یا ابا عبدالله، شما میگه علیک السلام یا فلانی، جواب سلام منو میدی. ترد و جوابی، من سلام میدم، شما جواب منو میدی. من گوشم سنگینه نمیشنوم. انقدر آدم ها رفتن یه جمله گفتن، حاجت گرفتن رفتن. من نمیدونم اینو براتون گفتم یا نه، تو حرم امام هشتم جاتون خالی وایستاده بودم، همینجا که سنگو میبوسی میری تو روزه بلا تشبیهیم، بغل وامیستی، فاصلت این کنج بالا سر حضرت با خود زری 2-3 متره وایستاده بودم. 10:11 صبح بود، خلوتم بود حرم، همه داشتم نگاه میکردم، دقیقا به همین فکر میکردم که خورشید عالم، این خورشیده که اون بالاست که نورش از نور نوکرای شما کمتره، اگه فاصلش 1/5 با زمین کم بشه حیات از کره خاکی میره. پسر پیغمبر خورشید، من 2-3 متری شما، مگه میشه به دل من نتابی؟ پس منو تو حرمت برات چی آوردی؟ همین حرفا رو میزدم، دیدم یه جوونی اومد سمت ما، خب تیپ خاصی داشت. حالا اون تیپ اون موقع خیلی، شاید در 15 سال پیش خیلی خاص بود، لباس بافتنی داشت، یقه برگردون، صورت و محاسن هیچی نداشت، زده بود همه رو شلوار لیو، تیپ اون موقع دیگه. اومد سمت من، من دیدم که چشات دوتا کاسه خون، همینجا داره عشق میریزه. رسید به من گفت آقا سید، این سرش گذاشت رو شونه ما، شروع کرد گریه کردن. خب آدم به خودش نگاه میکنه، من به خودم نگاه کردم، آدم بد به خودش نگاه میکنه. دوتا فکر کردم، گفتم یا جیبتو میخواد بزنه سید، یا میخواد بگه جیبمو زدم پول بده. خدا میدونه این دستم از این عبا بردم تو رو اون جیبی که پول بود نزنه. این اولین اقدامی که کردم. این بیچاره این ننه مرده گریه میکرد. بعد همه چی گریه میکرد، منم تو همه حالی که وایستاده بودم گفتم یا میگه جیبمو زدم پول بده یا میخواد جیبتو بزنه. خلاصه مراقب باش، اگه گفت جیبمو زدن بگو من پول ندارم، مواظب باش جیبت هم نزنه. این گریه میکرد، ما مثل سنگ وایستاده بودیم، همه هم تابلو به ما نگاه میکردن که این سیده کیه که این جوونه حرم رو بره کرده رفته تو بغل این داره گریه. چه گریه بدی هم میکرد. دو دقیقه زجه میزد با صدای بلند، تا میگو آقا سید دوباره دلش پاره میشد، دوباره گریه گریه گریه. بعد در 15 دقیقه حالا میگفتم عجب بازیگر حرفه‌ایه، ننه مرده برای 1000 تومن چه گریه میکنه؟ توی یه فیلم 2000 تومن بدن لباساش هم پاره میکنه. حتما توی فکر کارتونی و توهمات خودم و بدیا خودم بودم. بعد یک روب که تونست با گریه حرف بزنه گفت آقا سید من بچه خیابون شهباز تهرانم، من تو عمرم نماز نخوندم، روزه نگرفتم، به جدت به این امام رضا من طهارت بلد نیستم، الان وضو گرفتن الان بلد نیستم، من 2 سال بین ننه و بابام اختلاف افتاد، الان بابام یه جا تهران میشینه ننم یه جا دیگه میشینه، اینا یه جوری به جنگ هم افتادن که کل حرمت خواهر برادرام شکست. پیش بابام میریم نمیتونیم بگیم دیشب مادر رو دیدیم، میریم پیش مادرام میتونیم بابام. دیروز صبح یکی از یکی از علمای خوب رو تو این خیابون شهباز دیدم، رفتم جلو گفتم آقا ببخشید کسی هست تو عالم گره وا کنه، کسی میتونه مشکل حل کنه؟ آقا فرمود ما فردا راهی مشهدیم، تو هم بیا بریم امام رضا گره تو وا میکنه. گفتم آقا من تو مشهد بیام امام رضا میتونه گره وا کنه؟ گفت آره. آقا سید دیروز راه افتادیم، امروز صبح رسیدیم هتل، اساسا رو گوشیم تو هتل، رفتم پیش این عالم گفتم آقا من تو عمرم وضو نگرفتم، غسل نکردم، دین ندارم، اعتقادم ندارم که اینا زندن و روزی میدن و روزی میخورند و برم پیش این امام رضای شما حاجت میده؟ آقا فرموده بود که مردش هستی بگیری؟ گفتم آره. گفت آره برو بگیر. اومدم همینجا که شما وایستادی رو کردم به این حرم، گفتم پسر پیغمبر جان مادرت فاطمه، من حوصله ندارم، نه وضو دارم، نه قصد دارم، نه طهارت دارم، نه باور دارم شما، حالا گریش برای اینا بود، نه باور دارم شما زنده اید، اما جان مادرت اگر کاری از دستت برمیاد، اگه میتونی گره وا کنی وا کن، حرمت ننه بابا من شکسته شد. آقا سید من همین جمله رو گفتم، پشت کردم به حرم، اومدم هتل، رسیدم دم هتل، دم نگهبانه وایستادم میگه فلانی همچین فامیلی میشناسی؟ گفتم خودمم. گفت چند دقیقه است مادرت پا تلفن داره گریه میکنه. گوشی رو برداشتم هتل و میبینم مادرم داره زجه میزنه. مادر مشهد چیکار کردی؟ میگم چی شده مادر؟ میگه چند دقیقه پیش بابات زنگ زد که بیا دیگه اختلافا رو کنار بذاریم، 2 سال با هم قهریم، آبرومو رفته، بیا دوباره با هم زندگی کنیم. بابا داره میاد دیدن من، چیکار کردی مشهد امام رضا؟ آقا سید 3 بار تو هتل خوردم زمین، از هتل تا اینجا 10 بار خوردم زمین. شما که دیدم سیدی با اینا فامیلی، فقط یه سوال داشتم، گریه عمونمو برید، من به این آقا بی ادبی کردم، آقا میبخشه منو؟ بهش گفتم جوون من اون سیدای قاطی هم و امامه رو برمیدارم با کله میرم تو زری دورت بگردم، برگرد یه دعا تو برا من بیچاره بکن، یک بار اومده تو این حرم، 1 دقیقه یه جمله، آقا من اصلا قبولت ندارم، اما اگه میتونی کاری کنی جان مادرت بکن. رفتی حاجت، حاجتی که با اون همه سختی که خودت میگی 2 سال اینا دشمن هم بودن، به یک لحظه نگاه امام هشتم. روزی چند تا شفا میده. من به خادمش گفتم این کوره بینا شد، چرا نقاره نمیزنید؟ گفت سید جون خدا بابا تو بیامرزه، روزی بعد 250 بار بریم بالا نقاره بزنیم. مگه یکی دوتا و سه تاست؟ کدوممون حرم امام هشتم رفتیم، حرم سید و شهدا رفتیم، حاجت نگرفتیم؟ خب شب پنجم متعلق به حضرت عبدالله است. من چون روزه هست عبدالله روزه مختله، میذاریم آقا آخر مناجات، هر وقت دوست داشت بریم مقتل، بریم قتلگاه این پسر امام حسن مجتبی. من یه قصه میخوام بگم، این قصه روزه امشب من تا دلاتون یه خورده باز، چون هر شب که میاد، دیشب خیلی خوب، پریشب خیلی خوب گریه کردید، اما میشه هر شب خوب گریه کرد، میشه هر شب تشنه اومد، میشه هر شب گرسنه اومد، میشه هر شب عاشق اومد، میشه هر شب اومد سر سفره گرسنه بیایم، سیر بریم، کیف کنیم، لذت ببریم. قصه من همین باشه، ایشالله محفل و مجلس رو تقدیم کنم. میگفت من قصه رو حالا یه خورده شک دارم، در خزینت الجواهر خوندم یا دارالسلام مرحوم محدث نوری رحمت الله علیه. میگم کم کم اگه نورم یه خورده کم کنن، چون داستان قشنگیست، عاطفیست، روزه توش نداره، خیلی قشنگه. با هم یه خورده گریه کنیم، دلاتون آماده برای خواندن مناجات. میگفتش که دید این زن و مردی بودن قدیم قدیما، برای سید و شهدا دهه محرم روزه میگرفتن، هر سال 10 شب خونشون رو سیاه‌پوش میکردن، روزه میخوندن، گریه میکردن، به مردم طعام میدادن. بابا باقی آورد، کم آورد، ورشکست شد، مالشو بردن. شاید بعضی دوستان کلیپ رو از ما گوش داده باشن، اما دوباره میخوام بگم حالا که نشنیدن کیف کنن. باقی آورد، مالشو بردن، زندگیشو بردن، هر چی داشت فروخت تا تونست بده یاشو بده. 3-4 روز مونده به محرم، زنش رو کرد به آقا، گفت آقا امسال نمیخوای برای بچه زهرا روزه بگیری؟ گفت زن چرا میگی روزه روزه، من که اگه میتونستم که میگرفتم، من تو خرج زندگیم کم آوردم، من نون شب ندارم بخورم، آبروم تو این شهر رفته، چجوری روزه بگیرم برای بچه فاطمه؟ اونا که برای امام حسین خرج میکنید بشنوید، اونا که برای امام حسین سیاهی میزنید بشنوید، اونا که برای امام حسین یه دیگ میشورید بشنوید، اونا که برای امام حسین کف واکس میزنید بشنوید، اونا که برای امام حسین چای دم میکنید، اونا که نوکری امام حسین رو میکنید بشنوید، اونا که برای امام حسین میخونید بشنوید. زن گفت آقا من یه چیزی کنار گذاشتم، وردور فردا ببر بفروش، پولشو بیار خرج روزه بچه فاطمه کن. مرد بهش برخورد، گفت زن دیدی، خدا رحمت کنه مادرامونو، خدا رحمت کنه مادرای همه شیعیان، و مادر منم خدا رحمتش کنه، اونم که مادر دارن خدا براشون نگه داره. من یادمه مادرها قدیم یه پولای قایم میکردن برای روز مبادا، برای جهیزی دخترش، برای عروسی پسرش. مرد فکر کرد این زن پولی طلایی کنار گذاشته، عصبانی شد، گفت زن تو اون موقع که من زمین خوردم آبروم رفت، این طلاهایی که کنار گذاشتی نفروختی به من بدی، من بدهیمو بدم، حالا برای روزه امام حسین میخوای بفروشی؟ زنه سرش انداخت پایین، گفت آقا من اون چی که کنار گذاشتم که پول نیست که. گفت چیه؟ گفت پسرمونه. برو سرشو بتراش، ببر محله برد فروشا بفروش، پولشو بیار خرج امام حسین کنه. گفت آقا چی میگی؟ زن چی میگی؟ بچه ها برن محله برد فروش، آبروم میره. زن گفت آقا ببرین محله هله که شهر بغلیمونه، اونجا نمیشناسن، اونجا بفروش، پولشو بیار خرج روزه کنیم. گفت بچه همونم خبر داره؟ گفتم آره. پسرم بچه از پستو اومد بیرون. بله بابا. مادرت چی میگه؟ گفت بابا راستشو بخوای مادر امروز روزه بچه ها فاطمه رو برام خوند، میارزه برای امام حسین بابا منو بفروشی، پولشو خرج روزه سید و شهدا کنی. پسر بردگی از شهر میبرن، از مملکت میبرن، دیگه هم دیگه رو نمیبینیم، تا آخر هم هیچ وقت چشمون به چشم هم نمیفته، میتونی دوری مادرتو تحمل کنی؟ بچه همینجور که سرش پایین بود گفت آره بابا، برای روزه سید و شهدا میتونم، برای بچه ها پیغمبر میتونم. میگه صبح بچه‌م و سرشو تراشیدم بردم محله برده فروشا، تالا برده نفروخته بودم، کارم این نبود، یه خورده نگاه کردم به این برده فروشا، منم رفتم بالا بلندی وایسادم، منم صدامو کلوف کردم، برده دارم، برده جوونه عمری برات کار میکنه، زور بازو داره، قوت داره. همین جوری که داد میزدم اشکم از این گوشام گوشای چشم سرازیر میشد. بعد خب بچه‌مو دارم میفروشم، هر کی میومد بچه‌مو نگاه میکرد میگفت این ضعیفه، 13 سالش جون نداره، میرفت. خلاصه تا غروب کسی مشتری بچه ما نشد. غروب یک لحظه گفتم شاید دل مادر این بچه هنو به این بچه بنده، بابا تعارف نداره که. اسماعیل وقتی از منا برگشت، هاجر دید زیر گلوی اسماعیل سیاه شده، دور دستش سیاه شده، گفت مادر اینا چیه گلوت رو گردنت؟ گفت قصه اینجوره، هاجر 3 روزه تب کرد، از دنیا رفت. وقتی فهمید که ابراهیم میخواست سر اسماعیل رو ببره، حالا بچه بفروشیم بره، شاید مادر دل نکنده، من نمیدونم. اینجا قصه همیشه آدم میگه بمیرم برا دل رباب. چه بچه ای فروخت، چه بچه ای داد. حالا ولش کن، اومدیم حرکت کنیم، برگردیم دیدم یه سوار میاد، ماه نشسته بر این مرکب، رسید به من. دیدم چه آقایی، چه آقایی. فرمود پیرمرد بردتو میفروشی؟ گفتم آره. گفت به 2 شرط میخرم، 1 هر چی بهت دادم نشمر، 1 کیسه زر میدم دستت نشمر. گفتم صورتتون شما که آقایید قطعا به من ظلم نمی کنید، قبوله. دومی شرط، گفت به این بردت بگو هر چی گفتم گوش بده. گفت باشه. بچه‌مو سوار مرکب کردم، زر رو گرفتم. اینا که میرفتن اون آقا رو کرد به بچه‌م، گفتش که داری گریه میکنی؟ بچه‌م گفت آره. گفت ارباب تو دوست داشتی؟ گفت آره، عین بابا بود برام. اونا رفتن، منم که کیسه رو واکم دادم، به تمام بدهیامو میتونم بدم. اومدم سمت خونه، آقا اینو یه دارید، اومدم سمت خونه، در خونه رو وا کردم. نگاه کنید به من، زنایی که داغ میبینن، انشالله هیچ مادری داغ نبینه، این چادر رو میزن رو صورتاشون، دیدی میزن رو صورتش، یه گوشه میشینه گریه. دیدم این زن من یه گوشه نشسته، این چادر انداخته رو صورتش، میگه حسین جان ناراحت نباش، من فقط بچم رو فروختم، بچم سالم سالمه، بمیرم تو بچه ها تو تیکه تیکه کردن، هی داره به امام حسین دلداری میده. آقا غصه نخور، ناراحت نباش. خب زنم گریه کرد، ما گریه کردیم، صبح شد، بدهیا رو دادیم، رفتیم چایی و شیرینی خریدیم، روزخون دعوت کردیم. شب اول محرم، 1 دقیقه دیگه با من همراهی کنید ببینید چه کسایی برای امام حسین چه کارا کردن. این پیر زنه بود تو 40، میگفت دوتا دخترام گوشتم رو زمین، گفتم امام حسین یا اینا رو گوسالشون کن، گاوشون کن، سر ببرم، گوشتشون رو بدم به این زائرا. یه کسای پای امام حسین یه کارا کردن که ما 1000 سال از اینا عقبیم. شب اول محرم روزخون رفت بالا منبر، من آروم روزشو میخونم، شما هم خواستید ناله کنید. روزخون رفت بالا منبر تا گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. دیدم زنم اومد تو، گفت آقا بچه‌مون فرار کرده، الان آبرومون تو شهر میره، الان ارباب میاد پولشو میخواد، ما که پولی تو بساط نداریم. از جا پشتم اومدم دم در، دیدم بچه‌م وایساده. بابا چیکار کردی با من؟ چرا با آبروم بازی کردی؟ تو که تحمل بردگی و دوری نداشتی، چرا پایین حرف وایسادی؟ همین جور که بچه‌م سرش پایین بود میگفت بابا بلی اکبر من فرار نکردم، بابا به ابل فضل من فرار نکردم. بابا تو فرار نکردی؟ و برای چی اومدی؟ بابا ارباب خودش من آورد در خانه، 2 تا پیغام داد به شما بدم، یکی گفت سلام آزد مهدی را به پدر و مادرت برسون. آزد مهدی؟ تازه فهمیدم چه خاکی به سرم شد. سلام حضرت مهدی رو به مادرت برسون. اما بابا پیغام دوم حضرت مهدی بود، به بابات بگو جد غریبم حسین راضی نمیشد کسی بچه‌شو برا روزش بفروشه، بچه برا خودتون، زر و درهم هم برا خودتون، همه ناله بزنیم حسین. وای حسین.